بیشتر درباره اسباب نزول بدانید، دعوت میکنم برنامه امشب مصباح را بشنوید.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکند، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کز شوق لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب آقای دکتر مجید معارف مطابق معمول هفته‌های گذشته همینک در استودیوی برنامه مصباح حضور دارند که من حضورشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام و خدا قوت دارم و سلام خودم رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه هم می نمایم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه قدم رنجه کردید و در استودیوی مصباح حضور دارید. در هفته گذشته شما اشاره فرمودید که قرآن مجید افزون بر 6000 آیه دارد، اما کمتر از 1/12 اون، یعنی چیز در حدود 300-400 مورد ما روایات اسباب نزول داریم. اما در بین این روایاتی که در باره اون حادثه رخ داد یا سؤالی که منجر به نزول آیه شده سخن میگوید، ما گاهی وقتا شاهد هستیم که سبب نزول یکیست اما تعدد آیاتی داریم که به اون مصداق میپردازد. من خواهش میکنم با این بحث برنامه امشب را آغاز کنیم که وحدت سبب نزول و تعدد نازل در بحث اسباب نزول چیست و به چه معناست؟
بله، ببینید، من قبل از اینکه این اصطلاح رو توضیح بدم باید یه توضیح مقدماتی بگم تا به این اصطلاح برسیم.
بله.
اولا معنای به اصطلاح وحدت سبب و تعدد نازل اینه.
بله.
معناش اینه که مثلا ذیل یک حادثه ای چند تا آیه ادعا بشه.
بله.
که حالا من یه مثال اگر بزنم عرض کنم کاملا مطلب روشن میشه، ولی قبل از این که من مثال رو بخوام بزنم میخوام یه مطلب مقدماتی عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، فرض کنید که ما دو تا روایت داشته باشیم به عنوان سبب نزول یک آیه قرآن کریم. از دو حال خارج نیست، یا این دو روایت هر دو ضعیفن که هر دو رو ما کنار میذاریم. در حقیقت میشه گفت از سه حال کلی خارج نیست، یا هر دو روایت ضعیف هستن و شرایط اعتبار رو ندارن که ما در یکی از برنامه ها شرایط اعتبار رو گفتیم.
بله.
هر دو روایت ما باید کنار بذاریم، یا یک روایت معتبره و یک روایت نامعتبره، که قاعدتا روایت معتبر رو ما بر روایت نامعتبر ترجیح میدیم.
بله.
و روایت نامعتبر رو کنار میذاریم. و در یک حالت خاص اینه که ما مثلا ذیل یک آیه ای دو تا روایت داریم، هر دو روایت صحیح السنده، هر دو روایت صحیح السنده.
بله.
و دلمونم نمیاد طبق منطق علم الحدیث یکی از این روایات رو بر دیگری ترجیح بدیم، چون وزن هر دو روایت مساویه. این بحث وحدت سبب و تعدد نازل، یا بالعکسش وحدت نازل و تعدد سبب، در زمانی مطرح میشه بین دانشمندان علوم قرآنی که پای روایات مختلف پیش میاد و این روایات رو نمیتونن بر یک دیگر ترجیح بدن.
بله.
چون این روایات از معیارهای اعتبار تبعیت میکنه. اینجا مجبورن که این توجیهاتی رو که حالا تحت عنوان وحدت سبب و تعدد نازله و برعکسش انجام بدن. اما وحدت سبب و تعدد نازل با یه مثالی ما توضیح میدیم.
بفرمایید.
در خیلی از تفاسیر قرآن مطرحه که یک بار ام سلمه به عنوان نماینده جمعی از بانوان خدمت پیامبر اسلام رسیده و در حقیقت یه سؤالی رو از جانب یه تعدادی از بانوان مطرح کرده خدمت رسول خدا، و اون سؤال اینه که یا رسول الله، به نظر میاد قرآن کریم همه فضیلت‌ها رو برای مردان قرار داده مثلا فرض کنید مردان موفق میشن برن به جهاد، مردان موفق میشن به اینکه کارهای نیکو بکنن. حالا ظاهر قرآن کریم هم به نوعیه که ضمائر غالبا ضمائر مذکره.
بله.
گرچه حالا در این ضمائر مذکر و در این اسمهای مذکر جنس مؤنث هم میتونه وجود داشته باشه. مثلا وقتی قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو،
شامل همه میشه،
شامل همه میشه، مؤمنان میشه، اعم از مرد و زن.
بله.
اما چه بسا بعضیا توهم کنن که اینجا خطاب بیشتر متوجه جنس مذکره، کما که این تصور و توهم برای جمعی از بانوان پیش میاد و ام سلمه رو میفرستن که آیا همه کارهای خوب و انجام مجاهدتها مخصوص مردانه؟ خب حالا خوب دقت کنید، این یک واقعیه، یعنی یک گفتگوی بین ام سلمه و جمعی از بانوان اومده خدمت پیغمبر باستاب پیدا کرده.
بله.
در بعضی از روایات اومده که در پی این ماجرا آیه 35 سوره احزاب نازل شد. بله. که میگه که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مثلا والخاشعین والخاشعات،
ده مورد هست.
بله. همه تا آخر میگه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما.
بله.
درسته.
ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
در بعضی از تفاسیر هست که در پی سوال ام سلمه این آیه نازل شد، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم
من ذکرن
او ذکرن او انسا بعضکم من بعض. خب هم این آیه میخوره به اون سوال، هم اون آیه اولی میخوره به این سوال. به این
بله.
میگن وحدت سبب و تعدد نازل.
بله.
زمانی این ادعا رو میکنن که نه، روایت مربوط به نزول آیه سوره احزاب رو میتونن تضعیف کنن و نه روایت مربوط به نزول آیه‌ای که در سوره مبارکه آل عمرانه، چون اگر بتونن یکی از این دو روایت رو تضعیف کنن و روایتی که قوی تره ارجح میشه برای پذیرش. به این میگویند وحدت سبب و تعدد
نازل
که اشکالی هم نداره، چون خدای تبارک و تعالی یه مطلبی رو در عبارات مختلف مورد تأکید میخواد قرار بده. حتی ما آیه 97 سوره نحل رو هم داریم که میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب اینو هم داریم، باز اینجا قرآن بشارت داده کسی که عمل صالحی انجام بده. البته آیه کاملش اینه من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی که مؤمن باشه با حفظ روحیه ایمان عمل صالحی انجام بده، چه مذکر باشه چه مؤنث باشه، ما حیات طیبه رو بهشون اعطا میکنیم. تازه در عالم آخرت هم به بهترین شکل جزاشون رو خواهیم داد.
من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه.
ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون.
به این موضوع در بحث اسباب و نزول میگن وحدت سبب و تعدد
نازل. بله.
عکس این از نظر تیتری و عنوانی وحدت نزول و تعدد اسبابه.
بله.
وحدت نزول و تعدد چی؟ اسبابه. که این یه مربوط میشه به حوادث عصر نزول. دانشمندان علوم قرآنی بحث میکنن که این آیات مربوط به عرض کنم لعان یا آیات مربوط به حد قذف، ما دو تا اصطلاح داریم در ابتدای سوره مبارکه نور.
بله.
یکی قذف، یکی لعانه. من در یکی از برنامه‌ها درباره آیه لعان
صحبت
دادم.
بله.
که این مربوط به نسبت ناروا دادن در روابط زن و شوهر به یکدیگره، که اینا باید قسم بخورن و یه پای لعان هم وجود داره که مثلا مرد میگه لعنت خدا بر من.
بله.
اگر که من در ادعایی که کرده باشم دروغ گفته باشم. اما کنار آیه لعان یه آیه داریم به نام آیه قذف. آیات قذف چیه؟ آیات قذف یعنی نسبت ناروای اخلاقی به زنان مؤمنه دادن،
زنان پاکدامن.
کسایی که به خانمهای پاکدامن یه نسبت ناروایی میبندن و 4 تا شاهد نمیتونن بیارن، اینها رو باید 80 تازیانه بزنید و دیگه شهادتی هرگز قبول نکنید.
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون.
در ذیل این آیه شریفه دو تا سبب نزول وجود داره که یکیش مربوط به یک گروهی از مسلمانانه، یکیش مربوط به یک گروه دیگری از مسلمانانه. ظاهراً به فاصله زمانی نزدیکی اینا مرتکب قصف شده بودن، یعنی یک نسبت ناروایی رو متوجه یک خانم پاکدامنی کرده بودن. این آیه نازل میشه به هر دو میپردازه.
بله.
چون ما قبلاً هم براتون گفتیم قرآن کریم در طول زمان مصادیق گوناگونی داره که طبق قاعده جری و تطبیق.
بله.
ما میتونیم به مصادیق گوناگون اشاره بکنیم. حالا بعضی از این مصادیق گوناگون در همون عصر رسول الله بوده به فاصله زمانی کوتاه. به این موضوع میگن تعدد اسباب و وحدت نازل. و زمانی بحث تعدد اسباب و وحدت نازل یا بالعکس عرض شود وحدت سبب و تعدد نازل مطرح میشه که ما زیل یک آیه ای روایات گوناگون داشته باشیم با وزنهای اعتباری مساوی.
بله.
در این صورت معمولا دانشمندان دلشون نمیاد یه روایتی رو کنار بذارن،
هر دو را میپذیرند.
آره، چنین توجیهی رو براش میکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این هم نکته حائز اهمیتی بود در بحث اسباب نزول که گاهی وقتا ممکن است تعدد نازل باشد اما سبب نزول واحد باشد، یا بالعکس تعدد اسباب باشد و یک آیه‌ای که در باب اون نازل شده است. خیلی متشکرم. آقای دکتر معارف، شما در هفته‌های گذشته تعبیری رو فرمودید که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب. فرمودید که این یک قاعده است که در حقیقت اون پیامگیری که ما از آیات قرآن داریم در بحث اسباب نزول به اعتبار اون عموم لفظ، از اون در حقیقت لفظ عامی است که به کار رفته، نه به خاطر اون رخداد یا حادثه‌ای که منجر به نزول اون آیه شد. من خواهش میکنم در باب همین در قاعده و ضابطه فهمید که آیا این تعمیم دارد یا استثناءاتی هم بر اون حاکم است.
بله، ببینید، از نظر دانشمندان علوم قرآنی اهل سنت، خب این یه قاعده عامیه و چه بسا استثنایی هم برای اون قائل نباشن. ولی اتفاقا وقتی که این بحث میاد توی شیعه، اصل قاعده رو شیعه قبول داره، منهای استثناءاتش که حالا من عرض میکنم. مثلا چطور میشه العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب یه استثناءاتی پیدا بکنه؟ ما الان چندین بار براتون گفتیم که آیات قرآن در عصر نزول طبق یه حادثه ای نازل میشه بعضی از آیات دیگه.
بله.
ولی این میتونه در طول زمان مصداق‌های جدید به هم بزنه.
دقیقاً.
و حدیث امام باقر هم گفتیم که القرآن یجری،
هر کسی میتواند آیه مرتبط با خودش، آره، امت و عصر خودش بیابد.
این یه قاعده است، اما بالاخره هر قاعده ممکنه تخصیص‌هایی داشته باشه، استثناءهایی داشته باشه، تا زمانی که مصداق دومش ظاهر نشده. مثلا شما نگاه کنید به ادعای شیعه، آیه الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این والذینه که صیغه جمعه،
بله،
و لفظ عامه دیگه، میگه و کسانی که. این سبب نزولش اینه که امیر المؤمنین به عنوان اولین مصداق این والذینه، امیر المؤمنین در حالت رکوع انگشتری خود رو به سائل هبه کردن و این آیه نازل شده. همه تفاسیر معتبر شیعه و سنی این سبب نزول رو نوشتن. ولی آیا این آیه از زمانی که نازل شده تا حالا مصداق دوم به هم زده؟ ببینید، این آیه مصداق دوم به هم نزده، به این دلیل که اگر من نماز بخونم، من نوعی،
بله،
نماز بخونم و یه فقیری بیاد و عرض کنم خدمتتون انگشترم رو تعارف بکنم و برداره بره، شما ببینید میگید آقای ماره فیلم بازی کرده که یکی از مصادیق
اون آیه بشود،
اون آیه بشود. ببینید، به این خاطر این آیه مصداق دوم به هم نمیزنه. اینن این میگن استثنای بر قاعده. یا مثلا فرض بفرمایید ما میگیم که سوره مبارکه کوثر در شأن حضرت زهرا علیها السلام نازل شده، مراد از کوثر وجود مقدس فاطمه زهرا علیها سلامه. سبب نزول هم داره. سبب نزولش اینه که شخصی به نام عاص بن وائل سهمی رسول الله رو مسخره میکرد و نیش میزد، میگفت ای ابتره، ای ابتره. چرا؟ چون فرزندان ذکور
ندارد
و فرزندان ذکورش میمیرد،
نسلی از اون نمیماند.
پیامبر فرزندان ذکور داشت،
بله،
هم در مکه هم در مدینه، ولی عمرشون بر دنیا
نبود.
عرب با اون تفکر جاهلیش فکر میکرد فقط پسر میتواند نسل را امتداد بدهد. خداوند سوره کوثر رو نازل کرد که ثابت کنه دختر هم میتواند مایه استمرار نسل باشد. اینجا این سبب نزول خاص داره و اختصاصش هم اختصاص خاصه، یعنی از مواردیه که دیگه در طول زمان خیلی مصادیق بعدی به هم نمیزنه. و به همین ترتیب مثلا ما معتقدیم آیه تطهیر سبب نزول داره و مبین عصمت اهل بیت، کسای دیگه رو در طول تاریخ دربر نخواهد گرفت. اینا استثناءات بر اون قاعده است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و مطالب ارزشمند و شنیدنی که بیان فرمودید. از شما شنوندگان عزیز ارجمند هم صمیمانه سپاسگزارم. وقت برنامه امشب به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه شنونده مصباح بودید از شما تشکر میکنم و با آرزوی بهترین ها برای شما تا فرصتی دوباره شما را به خدای بزرگ میسپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
إنه لقرآن كريم.
لطفاً با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
نوما
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدى للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئبي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئبي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا، فنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي أقلني عثرتي وانحو حربتي، فإني مطر خائف متضرع. فإني مقر خائف متضرع. إلهي 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 وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. أسير ذليل خائف لك أخضع
مهلت بت‌پرستی.
مفسران درباره علت نزول آیه یکم از سوره مبارکه احزاب روایات مختلفی آوردند که یکی از این روایت‌ها می‌گوید این آیه زمانی نازل شد که بزرگان قبیله ثقیف تصمیم گرفتند به گونه‌ای خاص به رسول الله پیشنهاد صلح دهند. اکنون بشنوید شرح این ماجرا را.
سبای، من میگویم تو به نمایندگی از ما نزد محمد برو و تقاضای ما را به گوش او برسان.
چه تقاضای قاره؟
بگو ما یک سال دیگر، نه بگو ما سه سال دیگر، آره سه سال دیگر مهلت میخواهیم تا بت‌های من را بپرستیم و بعد از آن به خدای یکتای تو ایمان میآوریم.
محمد به قریش که از خیشانش بودن مهلت نداد، چه رسد به ما؟
اگر دلیل این مهلت خواهی را پرسی چه بگویم؟
چه دلیلی بهتر از این که بدون خون ریزی تسلیم او خواهیم شد؟
آره، آیا تو به راستی سه سال بعد تسلیم او خواهی شد؟
البته که تسلیم نخواهم شد ابن سلمه، این چه حرفی است؟ من فقط میخواهم مجالی
بیابم. یقین بدان که محمد زیرکتر از آن است که فریب تو را بخورد.
به هر روی تیریست در تاریکی.
من موافقم، اگر ابن سلمه نیز موافق باشد همین فردا نزد محمد میروم.
گرچه ثمری در این کار نمیبینم اما زیانی هم در آن نمیبینم، پس موافقم.
خوب است، آفرین آفرین به تو. جانم را به لب رسادی سوی. خب بگو دیگر، محمد چه گفت؟
من حرفهای شما را بازگو کردم اما او قبول نکرد.
قبول نکرد؟ برای چه قبول نکرد؟
لابد به همان دلیلی که من گفته بودم.
محمد گفت خدای یکتا امر فرموده نباید از کافران و منافقان اطاعت کرد و گفت برای پرستش خدای یکتا تعلل جایز نیست.
یعنی محمد ما را جزء کافران و منافقان میپندارد؟
آری غارب، آری، از نظر او ما کافریم.
پس یا باید تسلیم شویم یا جنگ با او را بپذیریم.
ما جنگ با او را میپذیریم ولا غیر.
و چنان که آورده اند در نبردی که قبیله ثقیف خواهان آن شد شکست خوردگان ایشان بودند.
ای پیامبر، از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت مکن، زیرا خدا دانا و حکیم است. از هرچه از پروردگارت به تو وحی می شود اطاعت کن، زیرا خدا به آنچه می کنید آگاه است. و بر خدا توکل کن، زیرا خدا کارسازی را بسنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقين إن الله أكبر.